دستشون درد نکنه.
یعنی این سمسه سیدی یا قابل
دستی هست. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. مباحثه سکته قلبی رو دیروز مطرح کردیم و گفتیم 30% از مرگ و میرها در ایران اسلامی ناشی از بیماری های قلبی و چیزایی که مربوط به وقایتون و پیشگیری بود گفتیم، چیزایی که مربوط به درمان بود اینا هم همه رو گفتیم. اما امروز مباحثمون در سکته مغزیه. سکته مغزی باز اقسامی داره، گاهی مثلا متوقف شدن رسیدن اکسیژن به سلولای خاکستری رنگ دو نیم کره مخه از 1 دقیقه تا 3 دقیقه افراد فرق کن، این سکته مغزی دیگه برگشت نداره، یعنی آدم مرحوم میشه. یک بار دیگه سکته مغزی به نوع پارگی مویرگ‌های مغزه که از چشمش، از بینی، از گوش، از دهنش خون میزنه بیرون. یه بار دیگه سکته مغزی به نوع لخته خون در مویرگای مغز خون استوب میشه و لخته میکنه. اینجا لمسی دارم، گاهی کل بدن، گاهی نصف بدن لمس میشه دیگه، دست پاشو نمیتونه درست تکون بده. اینجا سکته مغزی است. این نوع سکته که به نوع لخته خونه گاهی تو 20 بار 27 28 بار تکرار میشه. آدم میگه مثل یه تخته گوش افتاده تو تخت. و از 16 به بعدش اصلا آدم محسوساتش هم از دست میده. معقولات که بمونه، محسوساتش هم از دست میده. یعنی دستش رو بذارم تو بخاری کنده ای جز جز کنه متوجه میشه. دستش تو نیتروژن و مایع 230 چند درجه زیر صفر بذارن که قندیل شه، تقه بذارن دستش میپره، باز متوجه نمیشه. مثلا میخ تو پاش فرو بره اصلا هیچی متوجه نمیشه. محسوسات در چشمش تکون میخوره، هیچ جا نمیره. گوش داره ها و مسائل ظاهری گوش، مجرای گوش، لاله گوش، گوش میانی، پرده صماخ، استخوانی، قسمت حلزونی، ولی عصب شنواییش از بین میره، هیچی نمیشنه. با اینکه اسباب در اختیارشه. تصاحب فرمودیم مؤمنان کم 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 در اثر فرق بین این سکته مغزی با سکته قلبی چیه؟ خب مثلا این سکته قلبی تا 3 بیشتر انجام نمیشه، بعد از 3 دیگه آدم فاتحه. در هر بار سکته قلبی حجم قلب بزرگتر میشه. بار اول بزرگتر شد. حجم قلب در هر سکته بزرگتر میشه. لذا پمپاژ خون ضعیف‌تر میشه. ضریب لختگی و چرخش خون ضعیف‌تر شد. ضریب لختگی خون و موندگاری خون در رگ‌ها، مخصوصا رگ‌های برگشتی که وریدهاست، بالا میره. دیدی هی زایای بیشتر میشه. این مال سکته قلب. اما در سکته مغزی هر بار که سکته مغزی میکنه به نوع لخته، حجم مغز کوچکتر میشه. به نوعی که در 25 26 ما استخون جمجمه همین استخونه در ظاهر، اما مغز داخلش اندازه مغز گنجش شده. حرفا میگین چی میگن مؤمنا؟ تمام مسائل مربوط به حیوانی، یعنی از روح حیوانی خارج میشه دیگه، از اون به بعد زندگیش نباتیه، روح نباتی داره.
ما اکشی آدم بودم که الان فراموش کردم.
بله
خطبه محسن مخاندن، خطبه زین العابدین در مسجد شام، الان فراموش کردم.
بله اون میشه نسیان. نسیان یا فراموشی. بله اون نسیان یا فراموشی عللی داره، 89 علت داره. یکیش کهولت سنه، یکیش هم بعضی بیماری های خاصه، بعضیش متابولیکیه مثل غلظت خون، چربی خون، قند خون، یا کمکاری کور کلیه ها و ترشح اوره که نمک سمی خون یا کراتین اینا کم شده، ضریب مسمومیت داخلی بالا رفته، گاهی بعضی چیزا کمه مثل منگنز، مثل لزین مغز و چیزای دیگه، بازم اینجا حافظه ضعیف میشه و چیزای دیگه، کم تحرکی خودش یه عاملیه برای ضعف حافظه. اسانسای شیمیایی، نوشابه‌های گازدار، سنئیچ، اسمارتیز، بستنی کافئین، مشمک، اینا عوارض داره. یکیش ضعف حافظه، غذاهای مونده خوردن، تصور فرمودین اینا چند بدی داره، طول عمر انسان هم کوتاه میشه، یکیش هم ضعف حافظه. در حال جنابت خوردن و آشامیدن چند بیماری میاره، یکیش ضعف حافظه. حالا یکم مثال زدم. اما سن مبارک آقا به اصطلاح تخصصی روانشناسی و تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی اعصاب و روان در ردیف کهنسالان، یکی از علائم عمومی کهنسالگی ضعف حافظه است. لذا تو روایات شیعه میگه کن نقش فلما، مطلبی که مثلا بگیم مثل این که رعاب بنویسی چه زود مات میشه، بیمانه یه تلنگار میزنم یه موج ایجاد میشه زود مات میشه. اما یک جوان که نقش فلحجر موندگاریش بیشتره، نه اینکه مات نشه، در طول زمان فرسایش داره به رطوبت، به حرارت و مانند اینها، تصور فهمودین تو بحث زمین شناسی و فسیل شناسی فرسایش ها، حافظه هم فرسایش داره، همیشه جوان و نوجوان نمیمونی تو چرخه حیاتی زندگی، تو بحث اکوسیستم حیات انسانی همیشه به طرف ضعفی. اما اینکه یه بخشی از زندگی رو ماکسیمومی، دو بخش دیگهش روی ضعفی، من ضعف الى قوت و من قوت الى ضعف، نه در ضعف ها مایوس از رحمت خدا باش و نه در قوت کبر و غرور و خودمعوری و خودبینی و عجب خودپسندی و طغیان بگیره، هر دوش امتحانه.
بس میگه
افضل العمر، اون دیگه بله دیگه، اون دیگه از بچه خردو آدم بی سواد در میشه. اون فرمایش آقا هم درست ها. نه مال شما آجا بیماری نیست، مال شما نسیانه، اونم به مقتضای سنتونه و مصرف حاج و بعضی اون داروهای شیمیایی، اون مقتضای سنه و مصرف بعضی از اون داروهای شیمیایی.
حالا نمیشه،
خب نمیشه مستردی، مثلا قرصای ضد دیابت و قرصای ضد لخته خون و قرصای ضد چربی های مضر خون و همجور هر کسی که مثلا یه بیماری خاصی داره، خب این حالا مسترده دیگه، از ضرورات تبیح المحظورات به قدر ضروره، به اون مقداری که متخصص متعهد گفته باید مصرف بشه تا طول عمر مفید انسان کوتاه نشه و خدمت رسانیش به فرد و اجتماع، چه کوچکترین واحد اجتماعی خانه و خانواده، چه اجتماعات بزرگتر، خدمت رسانیش از بین نره، چون آنان زاد و توشه داره فراهم میکنه برای جهان باقی، هرچی بیشتر فراهم کنی بهتره. لذا تو روایات شیعه داریم خوبا تو بهشت هم که میرن بازم حسرت میخوان وقتی این همه نعمات خدا رو میرن، میگه این کارهای خوب چرا تو دنیا کم انجام دادن. خب حالا تو مباحثه ما سکته مغزی بودیم، تصرف هم دیگه یه سری از اقسامش رو گفتم. بعد از سکته قلبی که اولین عامل مرگ و میر جهانی و اولین عامل مرگ و میر در کشور جمهوری اسلامی ایرانه، دومین عامل سکته های مغزیه و اکثرا در مردم این سکته های مغزی به خاطر بدخوری و پرخوری و اضافه وزن و اسانس‌خوری و کم تحرکیه که یکی از عوارض سوء زندگی شهری و ماشینیه. چهار نوع مختلف سکته مغزی هست. یکی ترومبوز مغزی، یعنی وجود لخته خون در یکی از رگ‌های مغز و مویرک‌ها. دوم آمبولی مغزی، یعنی گیر کردن یک جسم خارجی در یکی از رگ‌های مغز، مثل جانبازای عزیز ترکش خورده، گلوله خورده، مثلا اینها گاهی مثلا می‌بینیم بین مخچه و بصل و نخاع دست نمی‌تونیم یه ترکش بزنیم، اگر نه قطع سیستم اعصاب مرکزی میشه، کل بدنش فلج میشه. خب حالا این ترکش که اینجا از سر جاش تکون میخوره یه مرتبه میبینی این جانباز عزیز تشنج شدید میگیره میفته زمین، حتی ایستاده باشم یه نیم ساعتی میگذره باز اونجا به خاطر این تشنج شدید باز اون ترکشه جا به جا میشه، حالش خوب میشه. همچون زشکش میگن تفلگاه روزی چند باز شهید میشن زنده. یه بار دیگه مؤمن هست نه این جایی که قرار داره عفونت هم میکنه، عفونت مغزی میاره مثل آبسه مغزی مؤمن، مثل مننژیت مثلا اگر عامل خارجی هم ما داشته باشیم، مثل سرماخوردگی های عفونی. یه بار دیگه مؤمن ها تجمع مایع اضافی میشه، بعد سی تی اسکن مخصوصا ام ار آی که میگیریم میبینیم تجمع مایع اضافیش رو عصب بیناییش فشار میاره که چشماش کم کم دیدش کم میشه. حالا باید اون تجمع مایعات اضافی با سون زدن و جراحی موضعی خارج کنیم، یا با خوردن پودر گل استخدوس و پودر افتیمون، یکیش صبح بخوره یکیش شب بخوره، تجمع مایعات اضافی خوش بشه بدون جراحی موضعی. این هم قسم دوم از سکته‌های مغزی. قسم سوم خونریزی ساب آرا که نوئید، خونریزی ساب باسیم آرا که نوئید، یا خونریزی تحت عنکبوتیه شبکیه داریم عنبیه چنین چنان، یا تحت عنکبوتیه یعنی خونریزی در فضایی که پرده مغز اون رو محاصره کرده. پرده مغز رو میگیم مننج که مننژیت یک و دو داریم ابیده، خونریزی در فضایی که پرده مغز اون فضا رو اشغال کرده، یعنی از پرده مننژ تا جمجمه نیست استخون جمجمه، بلکه از زیر پرده مننژ تا مغز این قسمت خونریزی کرده. خب معلوم شد مؤمنا اینم سکته میاد که این نوعی که الان گفتم که قسم سومه، این نوع سکته مغزی شیوع کمتری داره اما میزان کشندگیش که همون بیشتره. یه قسمی هم بود که خونرسانی به مغز ضعیف شده و قسمت نعل اصلی زیر دونیم کره مخ که شریان اصلی زیر دونیم کره مخه و بالای سقف دهان، این دونیم کره مخ، این بعدش مخچه، این بعدش بصل النخاع، اینجا که دست میذاری پشت گردنت رو به بالا بصل النخاع، بعد زیرش مخچه، بعد بالاش دونیم کره مخ، مراکز محسوسات و معقولات اینا که بمونه پشت استخون پیشانی در دونیم کره مخ، مراکز اصلی اراده است. اراده، حالا انسانی فاعل مختاری حسن انتخاب و اختیار کردی، حالا نهایت خشوع و خضوع داری، سجده به قصد قربت میکنی، سجده شکر باشه یا سجده نماز نافله باشه یا واجب یومیه، خواستم دقت کنی بسه چی یک کلمه گفت. حالا مؤمنا اگر جریان شریان اصلی نل اصلی خونرسانیش به مغز ضعیف بشه، اینجا درصد رسیدن پیش ای رزمندشی مخصوصا اگه سید باشه خودیه شیخی هم خسته داره، خسته این هم داره. حالا اینجا شریان اصلی مؤمنا زیر دونیم کره مخ، اینه به اصطلاح تخصصی مغز و اعصاب میگن نعل اصلی، اگر ژنتیکن تنگی عروق داشته باشه باید جراحی موضعی کنه، یا اینکه نه تو جیره غذاییش قرص جینکو گل بگذاریم که 20% گردش خون رو تو مغز افزایش میده. اینجا حالت کسلیش، بیرمقیش، کوفتگیش، پکریش، گیج و منگیش و هوشیاری ضعیفش خوب میشه و ضریب برداشت اطلاعاتش از حافظه موقت بالا میره. بذار رو 3000 دانشجو این قرص جینکو گل امتحان شده و بعد توسط مرکز تحقیقات داروگیایی ایران زده شده، همه داروخونه هم دارن، فقط مورد احتیاطش اینه که فشار خونت چون زده بالا نباشه، چون گفتیم 20% گردش خون رو در مغز افزایش میده. اینم مؤمنا مانیمتا. اگه بحث رسوبه خب اونجا چک میشه رسوب سدیم یا کافئینه یا تریگلیسیرید خونه، بعد چه چیزایی رسوب گیری میکنه و تصفیه خون میکنه، با نهار شامش کاهو میخوره و شبا قبل از خوابش یک استکان آب کرفس خام میخوره یا یه صافه. خب معلوم شده پس اگر ضریب اکسیژن رسانی به مغز کم بشه سکته رخ میده، کدام یک دقیقه تا سه دقیقه اگر قطع بشه سکته میکنه و دیگه برگشت نداره، مثل سکته های لمسی نیست. افرادی که به بیماری های قلبی که دیروز بحث سکته های قلبی کردن یا فشارخون بالا مبتلا هستن، گفتیم فشارخون در افراد عادی باید چند باشه؟ باید زیر 14 باشه، فشار انقباضی قلب باید زیر 14 باشه، فیکسش نرمالش 12. فشار انبساطی عضله قلب این باید زیر 9 باشه، فیکسش 8. پس شرایط عادی بدن عادی 12-8 درسته؟ پس فشار انقباضی زیر 14، فشار انبساطی قلب زیر 9، حالا فیکس شخص متعادل از ایس جست تو بحث پمپاژ، پمپاژ قلب اینجا 12-8. یک بار دیگه زن حامله هست ماه 7 تا 9 اینجا میگیم فشار خونش باید 11-8 باشه، بهترین فشار خونه هم برای زن حامله تو ماهای 7 تا 9 که زایمانش راحت باشه و بچهش هم پشت واژن بعد از پاره شدن کیسه آمینیون موندگاری نداشته باشه که دچار خفگی و نیلی شدنه پوست بدن بشه و حتی مایعات کیسه آمینیون تو ریه‌هاش بره که محتاج ساکشن بشین که ریه‌هاش رو بشورن، اگر نشورن با دستگاه ساکشن مایعات اضافی ریه این نوزاد رو نگیرن، این بچه دیگه تا آخر عمرش تنفسش صدا داره هست، حباب چای هوایی ریش مایعات اضافی داره، سرماخوردگی تون تون میشه، دیر از همه خوب میشه، خسخس سینه زیاده، این ظلم به اینه. پس بهترین فشار خون تو ماهای 7 تا 9 حاملگی ناموست یا ناموس دیگران، خواهرت ازدواج کرده حامل است، عروسدار شدی خود آقا بزرگ میخوای بشی، اینجا به فک و فامیلات به مردم بگید مامانم 11-8 یعنی فشار انقباضی قلب این مادر ماهای 7 تا 9 در تخصصی زنان و زایمان یه فشار خون مادر 11 باشه و فشار انبساطیش 8 باشه تا هم زایمان مادر راحت باشه، محتاج به و طبیعی محتاج به بخیه یا کورتاژ یا سزارین نشه، هم بچه پشت محبل و واژن معطل نمونه بعد از اینکه کیسه آمنیون پاره شده، دیگه تنفسش از راه خون نیست از طریق بند ناب، دیگه از شوشا فعال میشه، هنوز بیرون که نیومده هوا مصرف کنه، اینجوری میکنه از اون مایعات کیسه آمنیون میره تو ریه، ضریب خفگیش چند برابر میشه، به تصاعد حسابی هندسی ضریب خفگی بچه میره بالا، تصاعد فهم بوده؟ این هم یک کلمه توضیح ده. پس افرادی که به بیماری قلبی یا فشار خون بالا مبتلا هستن اینها دو برابر بیشتر از دیگران احتمال سکته مغزی در اینا هست. افرادی که سنشون بالاست، حاجی نترسید منم مثل شما پیرمردم، آدم مثال است، افرادی که سنشون بالا هست مؤمنا اینها احتمال وقوع سکته مغزی درشون بیشتر، قربون این اسلام ولایی دارن، لذا مثلا آیت الله شیخ محمود اکبرزاده تو کتاب الاربعینات که به مناسبت 100 سال تولد امام خمینی بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده قسمت فقه و حدیث قطوره تو همه کتابخونه است، الاربعینات من کتب الفقه و الحدیث و التاریخ و الادب، چند تا نقطه بذار من الشیعه و السنی جمع کرده سه جلد کتاب قطور میشه، فعلا یکیش چاپ کردم و تو اون قسمت ها بیان تو بحث سنین العمر میگه وقتی که سن ندرسی، آن خودم 50 سالم، میگه وقتی که سن ندرسید به 50 سال آماده باش باش، چون مسئله 50 ساله که جزء النخل مثل شاخه یه که هر لحظه میخواد از درخت جدا بشه، پس اگر وصیت نامه نوشتن برای همه مستحبه، برای تو مستحبه مؤکده، این دارم حاشیه به کتاب میزن، یا اینکه اگر روایات برداشتی مثلا تو ملاحم همدانی طاوایی، علیکم السلام، تو ملاحم همدانی طاوایی میگه چند چیز واجبه، روایت میاره از امام علی علیه السلام چند چیز واجبه وقتی این علائم رو در آخر زمان دیدیم. یکی نماز اول وقت واجبه، لفظ اوجبه میاره، فعلا داریم فقه الحدیث میگیم، فتوا نمیگیم، میشه مستحب مؤکد. همیشه نماز اول وقت مستحبه، اما آخر زمان از نظر فتوا مستحب مؤکده، اما از نظر روایت میگه واجبه، یعنی واجب اخلاقیه، چون کسی از اول وقت زنده است، بین وقت یا آخر وقت مرده. خب گاهی میبینی مردگی جمعی میاد، مثلا بمبارون میشه، زلزله میشه، سیل طوفان میشه، کسی از کسی خبر نداره، حالا کی نماز قضاته بخونه؟ دیدی همجا به گردن میمونه. پس یکی نماز اول وقت مؤمنه، یکی مؤمنه وصیت نامه نوشتن، میگه این علائم آخر زمان که میبینید مؤمنه عمومیاش همه انجام شده، یه چند تاش مونده و چند تا حتمیات، همه علائم انجام شد. وقتی علائم عمومی آخر زمان دیدیم میگه حالا وصیت نامه نوشتن واجبه. بعضی ها صبح زندن، اول شب مرده، اول شب زنده، صبح مرده. حالا میگه وصیت نامه نوشتن واجبه، همیشه مستحب بوده، همیشه و همین حالا و آینده. یکی از چیزایی که عمر انسان رو طولانی میکنه با عافیت و امنیت وصیت نامه نوشتن. پس این مطلب رو از شهدا آدم یاد میگیره، ای شهدای زنده، ولی همتون شهید، هر کسی که به وظیفش عمل کنه شهید، والله ما الشهید الا شیعتنا ولو ماتوا علی فراشهم. پس الان که شهید زنده هستی، از این شهدایی که در ظاهر جسمشون رفته، از اینا مؤمنا یکی چیزی که یاد میگیریم چی؟ اما وصیت نامه نوشتن بهتون بر نخورم، من برای اینکه همین حرفو امروز بزنم و دیشب وصیت نامه نوشتم، میگم یک کلمه‌ای که میگم از عمرتون هم کوتاه نمیشه، نمیخواد به زنای جوونتون بگین اعصابشون خرد بشه، جوون ازدواج کرده، چون اونا گناه دارن، حرف از مرگ و اینا نزن، با اونا باید عشقی صحبت کنی. ولی میتونی یواشکی بسخواد که منیسی یه گوشه بذاری، به کی بده کارم، نماز، غذا، احتیاطی، اینا پیش خودت باش. حالا منظورم اینه که همیشه وقت وصیت نامه نوشتن مستحب بوده، سبب طول عمرم میشه، آخر زمان واجب اخلاقیه طبق فرمایش امیرالمومنین در ملاحم همدانی طاوایی. سندای دیگه دارن، آن همی یکی یادم، یه چیز دیگه هم واجب بود یادم نیمد، سه چیز خلاصه میگه وجبه وجبه وجبه. خب حالا مباحث خودم، سنت که رسید به 50 سال که جزء نخل، هر لحظه میخوای مرحوم بشی. حالا به اصطلاح پزشکی جسمی، افراد مسن 50 سال به بعد ضریب سکته‌های مغزیشون از دیگران بیشتره، پس ضریب حواس جمعیش باید بیشتر باشه. مثل یک جوون و نوجوونی که حواس پرته و مثل خوبا تهذیب نفس هم نداره، حواس پرت، غربی، شرقی، بخار معده‌ای، زیر شکمی، شکمی، احساسات کاذب بر عقل و فکر متمرکز. حالا این جور جوون و نوجوون وابسته به غرب و شرق درون یا غرب و شرق بیرون، از شباب و شعبتون من الجنون، لذا تو اینها هم مؤمن ها میبینی ها مثلا 14 سالش، 15-16 سالش سکته مغزی، سکته قلبی، قرودبه، تورم پروستات، پارکینسون، با اینکه علی ظاهر اینا باید تو 50 سال به بالا رخ بده. این تقصیر چیه؟ علیکم السلام، خوش آمد. این نوجوان و جوان وابسته به غرب شرق درون یا بیرون مقصر خودشه، مقصر خودش، لا یلومن الا نفسه، نظیر پدر مادری که به وظیفه عمل نکنن، لا یلومن با نون تأکید ثقیل، لا یلومن الا نفسه. اون روایت هم که خوندم از بحار علامه مجلسی جلد 77 کتاب الروضه، اونجا روایت داریم، از شباب و شعبتون من الجنون، اما الفلام از شباب، الفلام معهود ذهنیه، چه شبابی؟ شبابی که حسن سلوک، اخلاق حسنه و رعایت سنت حسنه رسول الله نمی کنه، فکر متمرکز، عقل کاربردی هم نداره، همش تو قلیان احساسات کاذب به نوع شهوت بیجا که اعمال کنه یا خشونت بیجا که اعمال کنه. دیدی این شبابی چنین شبابی از شبابا شعبتون من الجنوب. اما جوانی که اخلاق حسنه داره، رعایت سنت رسول الله میکنه، سیر سلوکش هم ولاییه، گوش به فرمانه، مافوق سعی داره، حرف شنوی لازم داره، به نوع اطاعت و تبعیت از مافوق سعی، چنین شبابی خیر و شبان کن من تمسک به کهول کن. این بهترین جوانان، چون آینده نگریشون صحیحه، هم تو دنیا با عزتن، هم عاقبت به خیر میشن، هم در آخرت در عافیت و امنیت کامل با 14 معصوم محشور میشن. اینا خیر و شبان کن من تمسک به کهول کن. اما مثلا یک پیر و پاتالی باشه، به دین عمل نکنه، اصول انسانی هم رعایت نکنه، فحاش و پرخاشگر هم باشه، فسق علنی هم انجام بده، معصیت هم تکرار کنه، گناه های دنبالدار هم تکرار کنه، ضروریات دین رو هم منکر بشه، هی هم بگه تا یک کسی هم احساس مسئولیت میکنه، بگه به من چه، به تو چه، به ما چه، انشالله امام زمان میاد خودش حل میکنه، مثل این غلطکاری هایی که انجمن حجتیه میکنه. دیگران رو هم به بیغیرتی و بیعفتی وامی داره. اینجا تو روایاتش یه داریم. بدترین پیر و پاتالاتون کسی هایی که تمسک میکنن به این شباب هرزه. شر و کهول کن من تمسک به شبانه کن. کدوم شبانه؟ شبانی که وابسته به غرب و شرق درونه که نفس اماره و حدیث نفسه، یا غرب شرق بیرونه که شیاطین الجن و الانسه، هم شرقی هم غربی، اسلام بدایی هم فاکتور گرفته، التقاطی فکر میکنه، التقاطی عمل میکنه. چنین کهولت سنهایی شر کهول کن. چه جوان و نوجوان مثل آدمه برخوردش با نامحرم، رو به قبله است، لا حرکتو لا برکتو، چشماش یه تلسکوپ شوخی نمیکنم، گاهی بعضیشون عینک تاستکانی داره، عجیبه، مثلا یه نامحرم داره اینجور، من دیدم تو خیابون تو بحث تحقیقات روانشناسی، آقا عموجو که لا حرکت لا برکت، که چش چرونی چی عمو پادلا به گوره، یا مثلا با نامحرم از فامیل و غیر فامیل میشینه میخنده کرکر جوک میگه، دیدی اینا شر و کهول کن. وقت سنت سیئه تو جامعه ایجاد میکنه، اگر بزرگ فامیل باشه یا معروف باشه تو محل، بقیه جوانا نوجوانا از این یاد میگن، میگن حاج آقا مثلی که لاس زدن با دخترها اشکال نداره، یا مثلا تو چهار دیواری اختیاری حاج آقا با دختر خاله دختر عمو کرکر بگم جوک بگم سر یه سفره اشکال نداره. ببین سنت سیئه ایجاد کرد، هر کسی که به این سنت سیئش عمل کنه علاوه بر اینکه خودش گناه کرده، یک گناه هم برای کسی که موجد و ایجاد کننده سنت سیئه بوده براش هم می‌میسه. دیدی شد شر رو کول کن و همین راحتی. حالا مباحثون چی؟ همون پادلب گوره باید پیشگیری کنی، وقایتون هم تو خورد و خوراک غذاهای شور نخوری، غذاهای پرچرب و چیلیس نخوری، سرخ کردنی، تفت دادنی، بودادنی زیاد نخوری و همچنین اسانس‌های شیمیایی نخوری و مواظب باشی کم تحرکی زیاد نباشه، روزی نیم ساعت پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد داشته باشی، 5 دقیقه اول آروم، 20 دقیقه بعد حالت هروله، یکم پاتو تون کنی، یه مختصر عرق کنی، 5 دقیقه آخرم باز آروم. این وقایتون پیشگیری میشه از سکته های قلبی، از سکته های عروقی مغزی، از تورم پروستات، از تسلسل بون، از رسوب در مثانه، کلیه ها و و و اضافه وزن نمیگیری و مانند اینا. چون گاهی کم تحرکی تاری دید میاره، گلوکوم و آبسیان میاره، کم تحرکی سکته مغزی و قلبی میاره، کم تحرکی تورم پروستات میاره، کم تحرکی اضافه وزن میاره، کم تحرکی تسلط شرائین میاره، سختی رگ ها میاره، بعد رگات با کوچکترین ضربه نشریه داخلی پیدا میکنن. تصاف فهمیدی مؤمنان عوارض داره. اینم یکم توضیح دادن خارج از کتاب. باز یه چیزای ژنتیکی بحث میکنه تو جغرافیای طبیعی که مثلا در سیاه‌پوستان آمریکا بیشتر از سفیدپوستان آمریکا اینا دچار سکته مغزی میشن. اما جون فقط به خاطر رنگ پوست نیست، به خاطر اینکه اینا رو دغمرگ میدیم. شما تو مثلا ایالات چون که ترجمه انگلیسی است، گرچه ایرانی ترجمه کرد. تیپ انگلیسی. خب آمریکا بچه انگلیسه، بچه چی که تخریب نمیکنه. حالا ما انگلیسی های مهاجر پالتاق آنجا، این که فاتحه سرخ پوستان و سیاه پوستان اینجا ما منا. شما اگر تو خانواده کارگران آمریکا شما یک یهودی پیدا کردی، من به جایزه میدم. تو آمریکا یک کارگر یهودی نه، همه تو مشاغل بالاترن، مثلا مجلس سنای آمریکا همشون یهودی هن. اگه یک کنار رو اصلای اف بی آی، سازمان سیا، سازمان اطلاعاتی آمریکا، رئیس های کارخونه ها، رئیس های بانک هاشون، این که ای مثلا میگه چند صد میلیارد دلار فلان، مثلا چینی چنان 800 میلیارد دلار، من چیم هی تزریق به بانک ها میکنم، این همه جوک همون داره پولدار رو پولدارتر میکنه. این که تو روایات شیعه میخونی در آخر زمان غنی غنی تر میشه، فقیر فقیر تر میشه، راسته. نمیخواد اینجور محدود نگاه کنید. بانک جهانی پولدارتر میشه، شرکت ابخواهران نفتی که رفتاشون صهیونیستن اینا پولدارتر میشن، شرکت مایکروسافت یا گوگل تو بحث الکترونیک و کامپیوتر هر لحظه پولدارتر میشه، اما فقیر هر لحظه فقیرتر میشه، حتی اگر مسیحی باشه. آنان مسیحی های آمریکا آلت دست یهودی های مهاجرن، چی به صورت خاخام، چی به صورت کارترها، چی به صورت تراسها، چی به صورت شرکت های چند ملیتی، چی به صورت وام بانک جهانی، هر چی دوست داری بگو. دیدی مومنان خواستن بگم صرف رنگ پوست سبب سکته مغزی نمیشه. ازدیاد فشارهای روانی و استرس ها و ازدیاد دلشوره، دلواپسی، استراب و دلهوره و درگیری ذهنی و بیخوابی های مکرر ناشی از ناامنی های اجتماعی و افزایش جرم های اجتماعی خودش یکی از عوامل اصلی سکته های قلبی و مغزی. حالا چه آدم میخواد سیاه پوست باشه، رنگین پوست باشه، سرخ پوست باشه، دورگه باشه، چمرگه باشه، زرد پوست باشه، هرچی باشه. حالا این بلایی که به سر جنوب لبنان یا غزه یا افغانستان یا عراق که طفلک رئیس جمهور افغانستان دیروز گریش کرد، اشکاش میاد شوخی نمیکن، گفت 10 سال مال این آمریکا انگلیسی الله کردن، هیچی به هیچی، افغان چیکار کن، کشور خودش باید خدمت کن، آخر بغضش ترکید، اشکاش جاری شد. انشالله این گریش راست باشه، فیلم نباشه که بخواد در مقابل رهبری ما که ناله میزد وسی سیزده های پاکستان، اینم بخواد یه فیگور بگیره، بخواد آدم نمیدونه چی بی چیه. انشالله که فیلم نباشه، ولی حرفاش قشنگ بود که مثلا قبلش ببرک کالمر بوده، بعدش کمونیستا اومدن و بعدش ملا عامل و طالبان و بن لادن و چنان خرط پرت گروه های سلفی وهابی، حالا هم که 10 سال انگلیسی و آمریکایی یکی بدتر از دیگری، افغانستان آش و لاش، نظیر عراق عبدالسلام و عبدالکریم قاسم و حسن البکر و صدام یزید کافر و حالا هم که آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی و میلیشیای منافقین و گروه های وهابی و 700,000 جیش و شعبی، این هم شده عراق آش و لاش که تو روایات شیعه میگه این عراق قبل از ظهور ارض العلائم، سرزمین علامت‌های مختلف، یعنی از کشورهای مختلف بلاد کفر پرچم‌های مختلف اونجا است. حالا بعد شیعه اثنی عشری که ضریب جمعیتیش در این دو کشور دیگه قریب به اتفاقه، اینا باید عاقل باشن، عرب و عجم با هم متحد بشن و از ولایت اطاعت کنن تا پیروز بشن بر این کفار حربی و مفسدین فلعز که وعده پیروزیشو تو روایات با 7 سند داده از شیعه اثنی. درست مؤمنا؟ پس یکی از علل سکته چیه؟ همین یک کلمه، یکی از علل سکته خودخوری ها و جوجزنیان و دلشوره ها و دلواپس ها و این ناامنی های اجتماعی، مثل این که گاهی احساس خفگی میکنه وقتی درگیری ذهنی زیاده، نفسش نمیاد، اینجا آسم نداره یا برونشیت یا سرطان ریه، از بس قصدش زیاده خفقان میگیره، گاهی میخواد آب بخوره، این ابتدای ماهیچه مریش انقباض داره، اسپاسم عصبی داره، به شدت درد میگه، اصلا نمیتونه آب رو قورت بده. اینجا اصلا چی احتقان دوچار خوش شد؟ درست شد مؤمنا؟ از بس غم و قصه زیاده، هم غم زیاده و این قصص فراوان رو دشمن بهش تحمیل کرده، میشد عامل خارجی. گاهی خودش به خودش تحمیل کرده، یعنی چی حاج آقا؟ به خاطر اینکه از فرصت‌های طلایی زندگیش مثل نوجوانی و جوانی حسن استفاده نکرد، یا در زمانی که امنیت فردی و اجتماعی بود حرف فقها و مراجع شیعه رو گوش نکرد. من اون وقتا عراق بودم. اینجا عربا اومدن دور آقای حکیم، خودم شاهد بودم، یکی دارم میگم خونمونم محله حوش اولین کوچه شارع رسول از باب القبله صحن امیرالمومنین به بیرون دست راست اولین کوچه حوش کوچه شیخ انصاری، این جوجه زهرا اونجا به دنیا اومد. بعد مکتب آقای حکیم هم اول حوش، این عربا اومدن بعضیشون حتی آخون بودن. آقای حکیم اذن جهاد بده، زعیم الحوزه شیعه، زعیم الاعراب، چی میشون؟ آقای حکیم یه نگاهشون کرد، گفت اذن جهاد نمیده. بله الشیوعیتو کفر و الحاد، اما اذن جهاد نمیدن چون مؤمنان سابق قدم نیستن. حاج آقا بعضی شروع کردن دری بری گفتن به این آیت الله عظما سید محسن الحکیم صاحب عروه الوثقی مستمسک. بعضیشون حتی شیخ بودن، روحانی بودن، حالا نمیخوام اسم ببرم. اینا دری بری گفتن که این انقلابی نیست چنین و چنان. شب رئیسای عشایر عراق رفتن با حزب بحث ساختن. صبحش همین عربا اومدن مکتب آقای حکیم رو با قلب سنگ ریک، با این سرنفتا که مثل دوکای نخود و کاغذ، و با این توالتا، چون توالتای نجف رو با سد میکشن، این جوبای شهدری لجن ها میزن بیرون که خوش بد جمع میکنن، میدن توالتا رو با سد خالی میکنن، کنار میکنن، دورش خاک میکنن تا خوش با آفتا بردن. با این ستا مکتب آقای حکیم میزنن. آقای حکیم مریض شد، بردن مستشفای بغداد، بیمارستان بغداد، بردن با آمپول سمی کشتن. بعد از بین کربلا کوفه تا نجف تشییع جنازه بود، من خودم تشییع جنازه بودم با پدرم، تشییع جنازه رفتم. اون اومده بودن، چه تشییع جنازه اومده بودن مردم، خیلی اومده بودن. حرفم سر چی؟ عمو اینجا مقصر خودشون بودن که حرف مرجع رو گوش نمی کنن، یه فیگور علکی هم میگیرن، بعد میرن با دشمن یواشکی ساخت و پاخت میکنن. بعد حالا حسن البکر و صدام یزید کافه برشون مسلط میشن که حتی توی هور الاویزه و هور العظیم و هر سوراخ موشی برن روشون بمباران میکنه و موشک میزنه و شیمیایی هم میزنه، به عرب و عجم هم رحم نمیکنه، به حلبچه هم میریزه، به سنی و شیعه هم رحم نمیکنه. مقصر کیه؟ حرف گم نکنی. الفرصتو، حالا فهمش امیرالمومنین بخون، الفرصتو تمر رو مر الصحاب، فرصت های طلایی زندگی مثل جوانی و نوجوانی اگر حسن استفاده نکنی، اگر حسن استفاده کنی استارت حرکت صحیح آیندت، مثل عمر نسبت به آخرت و برزخ، فرصت طلایی دیگه، چند بار که زنده نیست، مثل امنیت فردی و اجتماعی که داری، این فرصت طلاییه، دوره طلایی زندگیته. بعد حرف شنوی و اطاعت از مافوق سعید داشته باشی و وفای به عهد، یعنی وفای به ولایت داشته باشی. ساخت و پاخت با دشمن نفس اماره حدیث نفس نکنی، ساخت و پاخت با غرب و شرق نکنی، با سلاطین جرم نکنی. اگر کردی حالا ذلیل میشی تو دنیا. به این کافر حربی مهلت میدن تا بیشتر عذاب بشه و بیشتر با ذلت بیشتر از دنیا بره. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. اما به مجموعه انسانی که از ولایت فاصله گرفتن، رفتن با دشمن ساخت و پاخت کردن، حالا اون فرمایش دیگه امیرالمومنین بخون، ترک الفرص قصصان، ترک فرصت ها و دوره های طلایی زندگی قصه ها به دنبال دارد، آوارگی دارد، دربدری دارد، قارت اموال دارد، حد که ناموس دارد، خونریزی های بیمارد دارد. تو ناف عراق این بحثی ها میریختن، هر بحثی وارد خونه مردم میشون، همه کاره بود، هم مجری بود، هم قاضی بود، همه کاره بودن، چنگ میزد طلا جواهرات این ناموس مردم میکشی. شوخی نمیکنم، بعضی کارهای بدشون نمیتونم بگم، مثل حمله شون به سوسنگر اینا نمیتونم بگم، این چهار تا عرب احمق رو جلو بحثی ها گاو میکشن، حتی اونا گاو میش میکشن جاموس. دیدی مؤمنا وقتی آدم ترک فرصت‌های طلایی کنه ناموسش در خطر میشه، اموالش در خطر میشه، آبروش در خطر میشه. این فرمایش امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه هیچ کس تو خونش نجنگید من اینکه ذلیل شد. حالا این ذلت عربای عراق واسه چیه؟ دیدی مؤمنا حرف گوش نکرد. این لبای مرزمون وقتی مردم حرف ولایت گوش نمی‌کنن میزنن به رگ بیعاری و ولنگاری، هی رادیو تلویزیون مبتذل او برای مرز گوش میکنه، هی قاچاق انسان یا قاچاق اسلحه یا قاچاق مواد افیونی میکنه، هی شروع میکنه دریوری گفتن به ولایت و اهل ولایت، باز دشمن برات مسلط میشه. عبرت نگرفتین بلوچستان و سیستان از کردستان و خوزستان؟ عبرت نگرفتین؟ فاعتبروا یا اولی الابصار. و چقدر روایات داریم در آخر زمان هی میگه سیستان سیستان سیستان. این یک ظاهر داره که افراد خوبی اونجا پیدا میشن پا در رکاب ولایت. یک تعبیل هم داره ها، دشمن از مرزهای شرقی حملات هم فرهنگی هم حملات نظامی دارد. حرکات ایزاییش به نوع جنگهای نامنظم فقط نیست، ایجاد اقتشاشات اجتماعی و شهری هم میکنن. لذا نسبت به مرزهای شرقی مثل همه مرزهای آبی یا خاکی باید شیشدونگ حواست جمع باشه و حالتت باید تهاجمی باشه، نه حالت انفعالی و دفاعی. انفعالی که غلطه، دفاعی هم که زمانش گذشت، 8 سال دفاع مقدس. الان بر همه تون واجب حالت تهاجمی نسبت به دشمن طبق روایاتی که داریم. یکون الناس فیه ذئابا و من لم یکن ذئبا اکلته الذئاب. دیدی مؤمنا اینا بحث پیشگیری در نارسایی ها و جرم های اجتماعی یا ناامنی های اجتماعی یا اختشاشات شهری یا اینکه بحث آمادگی لازم به نوع جنگ های نامتقارن. اینا هم آموزش صحیح هم تمرین صحیح باید قبل از جنگ باشه تا ضریب تلفات و ضریب زماندری کاهش پیدا. اگر آموزش صحیح تمرین صحیح قبل از جنگ نباشه تلفاتمون زیاد میشه، خونریزی بیمارد زیاد میشه، مال اموال هست که ناموس زیاد از بین میره. لذا هم تو بحث زمینی هم هوایی، حالا تو مباحث خودم، اگر بخوای سلامت فرد یا سلامت کوچکترین واحد اجتماعی که خانه و خانواده است یا سلامت کل کشور سریع به سلامت رو بالا ببری، اینجا بحث وقایتان حرف اول میزنه. پیشگیری سریع از سکته‌های قلبی، از سکته‌های مغزی، از مواد افیونی و اعتیاد و از جرم‌های مختلف و از تصادفات، اینا عوامل شایع مرگ و میر تو ایران هم. پس مسئله آموزش سریع، تمرین سریع، نظارت سریع و دقیق وظیفه همگانی هم. حالا تو بحث سکته ها هم که یه مختصر شکمی واسهتون توضیح دارم. شکمیش این بود که غذاهای چرب و چلیس نخوریم، اسانس‌های شیمیایی نخوریم، کم تحرک نباشی که 9 تا بیماری میاره، یکی سکته مغزیه، کم تحرک نباشی. و چهارمی که دود دخانیات، مواد انفیونی، میگم دود گازوئیل، این حرفا، اینا رو به حد اقل برسونی یا حذف کنی. و همچنین مؤمنا تو سرخ کردنی و تفت دادنی بود دادنی اینها کم مصرف بشه، زیاد مصرف نشه، مخصوصا شبا. اینا رو که رعایت کنی خیلی پیشگیری کردی از بروز سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی. علائم سکته مغزی چیه مؤمنا؟ یکیش بی‌حسی تو اندام دست، کتف، پا. دوم اختلال بینایی، یه مرتع چشم دوتا میبینه، چه راست چه چپ، دوبین میشی برای مدتی. یه بار مؤمنا دوبینی مستمر میشه 27 ساعت، 28 ساعت، گاهی تا 48 ساعت، گاهی تا 72 ساعت. اونجا بحث روماتیسم ستون فقرات یا بیماری MS که تسلب شرائین متعدد شریان‌های مغزه، تصور فهم بودید؟ اون زمانش طولانی تره. یه با سکته مغزی مؤمنا زمانش یه کم تره، یعنی یه مدت چند ساعتی مؤمنا دوبینی دوچار شدی، اینم یه علامت. علامت سوم اختلال در صحبته. چرا؟ چون این عصب صورتی یا عصب هفتم که در مغزته جزو 12 غلاف عصبی که اعصاب مرکزی هست غیر از اعصاب محیطی. حالا اینجا وقتی فشار اضافی در اثر لخته خون به عصب صورتی یا عصب هفتم میاد، عضلات صورتت مربوط به اونه. وقتی سکته مغزی که میکنی ببینی عضلات صورتت ول میشه و چونت کم کم کج میشه به یه بر، زبونت لکنت پیدا میکنه، پلک چشمت رو نه بالا میتونی نگه داری نه پایین، حالت افتادگی بیرمق میشه. چون همه عضلاتش مربوط به چی میشه؟ عمو جون این عصب هفتم یا عصب صورتی هم. حالا این به نوع لخته خون بوده، لمسی هم که اومد اون مال صورتتون هم وسطتون توضیح دادم تخصص مغز اعصاب. و از دست دادن هوشیاری، گفتیم ذریب خون رسانی کم میشه وقتی اکسیژن لازم و غذای و انرژی لازم به سلولای خاکستری مغز نرسه، مراکز اصلی حافظت هم که پشت شقیقه ای است، لوزه های شقیقه ای بازه زنبوری که پشت لوزه های شقیقه ای مراکز اصلی حافظه هست در دو نیم کره مخ، اینجا کم کم حافظت افت میکنه، ذریب هوشیاری کاهش پیدا میکنه. به طریق اولا هوشمندیت و خلاقیت و نوآوریت و تصمیم و اراده صحیح و فعل صحیحی که بخواد از سر بزنه، به طریق اولا اینا هم کم میشه. حالا یک شخص مؤمن بالفعل همیشه ذریب هوشیش متوسط به بالاست. بله همون، همیشه مؤمن بالفعل ذریب هوشیش متوسط به بالاست و به ذات و بالقوه جزء استعدادهای درخشانه. لذا تو روایات شیعه میگه المؤمنا کیسان، المؤمنا حذران، هم حافظ خودش هم حافظ دیگران. المؤمن فطنون، مؤمن هوشمنده و از روی هوشیاری لازم کاراش انجام میگه با محاسبه دقیق و آینده نگری صحیح. لذا مشاوره علمی داره، مباحثه علمی داره، از عقل جمعی استفاده میکنه، از علوم دیگران، از تجربیات صحیح دیگران استفاده میکنه. علیکم سلام الله. حالا این زایعه عروقی یا مغزی که برای طرف پیش بیاد تو سکته مغزی، یکی از علائمش چیه؟ هوشیاری شخص کم میشه. دیدی مؤمنا، این زمینه شد که مؤمن بالفعل بودنم مخدوش بشه. اینه که توی صفات المؤمنین اصول کافی جلد دو میخونی، دیدی مؤمنا، دیدی گفتم بدن مرکبه، فقط خط 11 مرکب نیست که تنته میکشه، این مغزتم مرکبه. دیدی مؤمنا وقتی سکته کنی، حالا اینجا میگه المؤمنا کیسان، دیدی این بالفعل بودن هم ساقط. حالا 119 صفت دیگه، حالا میخوای بری بالا 120 صفت هم مؤمن بالفعل دارد. حالا این یکیش تخریب شد، دیدی این بقیه متزلزل میشه. مثل یک کسی که مثلا فرض کن این ساختمونش آهن بندی شده، اسکلت بندی شده، بعد یک کسی یک پت که 10 کیلویی برداره محکم به پایه آهنی ساختمون بزنه، شما تو هر طبقه این ساختمون که باشی یک لرزش میگیره، چه خبرش همون زلزله شده، دیدی آرامشت به هم میریزه. تا آرامش فکر و روانت به هم ریخا، برداشت اطلاعات از حافظه موقتت و پردازش اطلاعاتت و استعداد درخشانت همه اینا تخریب میشه، ذریب نوآوری و خلاقیتت افت پیدا میکن، اختراعات و ابداعاتت کم میشه. بفهم اینجا ذریب کورکورانه مثل توتی، تقلید کورکورانه زیاد میشه، یعنی ذریب کپیرایت و زیراکست از دیگران زیاد میشه، شما نمیتونی دیگه نظریه پردازی یا فرضیه پردازی کنی یا علوم دیگران رو تو هر شاخه علمی تکمیل کنی و پایان نامه علمی واقعی بنویسی که غرب و شرق دست گدایی به تو دراز کنه. دیدی مؤمنا وقتی مرکب از دست بدی، این مثبتای دیگه هم از دست میری. شما رو دوست داشتم اینقدر توضیح میدم، من این چیزا تو کتاب نیستم، منم خارج از کتاب با چند علم حاشیه میدم، با روانشناسی بالینی، با علوم رفتاری، با اخلاق عملی، با عرفان عملی، با تهذیب نفس و با احادیث کاربردی به نوع فقه الحدیث. فقه الحدیث هم نه لفاظی الحدیث. خب پس اون حدیث هم اصول خدمت شما چی؟ اما توضیح دادم این که تو روایات میگه عقل سالم تو بدن سالمه، عقل بالقوه تو که نمیگه، عقل فعال کاربردی تو میگه، قوه مفکره بالفعل تو که نمیگه، قوه مفکره میگه که فکرت متمرکزه و هر لحظه داری از این فکر متمرکز استفاده میکنی و هر لحظه تشویش فکر نداری. اما وقتی که سکته مغزی و سکته قلبی کرده باشی، استرس هم داشته باشی به نوع استرس های هیجانی، تشویش فکر داری دائما، حتی تو خواب باشی اختلاف تو خواب نداری، دقیقه به دقیقه خواب میپری، گاهی وحشت‌زده میبری، برای نگاه شوخی نمیکنم، مامان این حالتا برای آدم پیش میاد، دیدی هی آدم بیخوابی های مکرر که دوچار بشه، خود بیخوابی های مکرر و اختلالات در خواب خودش یکی از عوامل ایجاد سکته است، سکته میاره. بفهم دیدی حالا ضریب سکته مغزی چندان میشه، چند برابر میشه. برای تشخیص قطعی وقوع سکته از این دستگاه های تشخیص جدید مثل سی تی اسکن بالاخص MRI استفاده میکنه. حالا اینجا نوشته سی تی اسکن، حرفش ناتمامه. اگه گفتی چرا؟ چون برای حرف این نویسنده دکتر فرواد همت‌خواه حرفش اشتباهه تو صفحه 150 در دارت و معارف پزشکی. ببین عمو جان، برای تشخیص بهتر در اندام و اعضایی که سختن مثل استخونها، اینها سی تی اسکن بهتر جواب میده. اما برای بافت‌های نرم پوست، مغز، عضله، تاندون‌ها، لیگمان‌ها، رگ‌ها MRI بهتره، برای تشخیص بهتر. این یادتون باشه. پس اعضای سخت بدن سی تی اسکن بهتره، اعضای نرم بدن MRI بهتره برای تشخیص بهتر. الان طرف سکته مغزی کرده، ما باید پرده مننجشو، رگهای خونی مغزشو، خود سلولای خاکستری مغز، مخچه، بصل و نخا، ببینیم این تخریب در کجای مغز رخ داده. تشخیص دقیق تر با MRI. اگر تصادف بود و زایعه استخوانی جمجمه بود یا مهره های گردن، استخوان های ترقوه، استخوان های بازو، پا، لگن، اینجا سی تی اسکن بهتر بود. خب معلوم شد مومن ها چی میگن؟ یه حرفش ناتمام. پس برای تشخیص قطعی وقوع سکته مغزی از MRI استفاده میشن، از سی تی اسکن تو بحث ضایعات استخوانی تشخیص بهتر. مثلا تصادف کرده، ببینیم آیا خونریزی مغزی هم کرده؟ حالا که استخوان شکسته و خونریزی ظاهری داشته، آیا خونریزی داخلی هم داره؟ یه سی تی اسکن میگیریم ببینیم زایعه جمجمه چقدره، یه MRI میگیریم ببینیم زایعه داخل مغز چقدره. خب برای پیشگیری از لخته جدید و سکته مجدد از داروهای ضد انعقادی استفاده میشه. مثلا دکترها آسپرین میدن، مثلا دکترها وارفارین میدن. تصور فهم بودین؟ بخ این آسپرین و وارفارین عوارض داره، برای اینکه سکته رخ نده که ما حواشی زدیم. مثلا فرض کنید که این آسپرین که میدن اگر به صورت مستمر باشه و همچنین خود درمانی یا زیاده روی باشه، 7 بیماری میاره. حالا مثلا 3 بگم. مثلا این آسپرین که هم تباره هم رقیق کننده خونه و به سکتیا میگن هر شب یه آسپرین 81 یا 80 میلی گرمی بچه شب قبل خواب بخور. خب اینا خونریزی معده میاره، آسم و تنگی نفس میاره و حتی کاتاراکت، آب مروارید چشم هم میاره، تخصصی بینایی ها یعنی آب مروارید هم میاره، یکی از علل آب مروارید. یا مثلا وارفارین 14 بیماری میاره که رقیق کنندهش قوی خونه و در اروپای غربی جزء داروهای مشکشه. خب 14 بیماری میاره، یکی از بیماریاش اینه که پوست طرف خشک میشه، ترک ترک میشه، از لای ترکای پوستش عفونت میزنه بالا. نظیر کسایی که معتاد به قرص کراکن و عفونت زیر پوست به رنگ سبز کم رنگ میگیرن که هر جای پوست بدنش رو شکاف بدی عفونت میزنه بالا. خب 14 اونم بیماری میاره. بعضی از این بیماری های مثلا وارفارین یا آسپرین رو مثلا بعضی خارجی ها نوشتن، ایرانی هم ترجمه کردن، مثلا کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی پروفسور پیتر کوپر ترجمه دکتر محمد خویی و دکتر فرخ سیر در دو جای کتاب بحث عوارض سوء و مسمومیت ناشی از وارفارین و مسمومیت ناشی از آسپرین بیان شده. حالا خارج کشور، داخل کشور مثلا نقل و نبات می نویسن چیکارش کن؟ به جاش مؤمنان میتونی رقیق کننده های طبیعی خون بخوری. رقیق کننده های طبیعی خون مثل فرض کنین عناب، مثل ریواس، اینا هم رقیق کننده طبیعی خونه، هم اگر کسی افت فشار داشته باشه یک کم فشار خونش میاره بالا، مثلا فشارش 9 باشه کم کم میاره 11-12. یا مثلا آلو بخارا هم رقیق کننده خونه، هم مسهل طبیعی ملین مزاجه و هم مفصلا رو نرم میکنه. کسی که روماتیسم مفصلی داره اصلا اونم خوبه. یا مثلا زرشک خام مثل زراعی، روزی یه قاشق پلو خوری زرشک خام بخوره، اینم رقیق کننده خونه. اگر بی اشتهایی التهابی هم داره اشتها آور هم هست، دیدی هم رقیق کننده خونه هم اشتها آوره. حالا من مثلا فرض کن بیماریای متابولیسمی دارم، مثلا چربی خون دارم، مثلا غلظت خون دارم، مثلا فشار خون دارم، مثلا دیابت نوع 2 دارم، قند خون دارم، اون یکی دیگه چربی خون، قند خون، فشار خون و غلظت خون. حالا اینجا اشتهای اینا کمه و بی اشتهایشون گاهی به خاطر التهابات شدیده، گاهی به خاطر ضعف اعصابه. هم بی اشتهایی التهابی داره، هم بی اشتهایی ضعف عصبی. شما این رقیق کننده های طبیعی خون تو جیره غذاییش هست، هم بی اشتهایی التهابیش خوب میشه، هم بی اشتهایی عصبیش. درسته مؤمنا؟ تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری زرشک خام بیشتر نباید بخوره. تو 24 ساعت یه چند تا دونه دونه تو دهنش نگه داره تا آب بشه، بعد قورت بده، زود نجوه قورت بده، اشتباهه. و نگه داره خوب با آب دهن قاطی شد، مثلا له شد، بعد قرص بده. تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوری. حتی برای درمان تورم پروستات هم خوبه، مثل پسرها و مردها، خیلی فواید داره. حالا مباحث خودمون، کسایی که سنشون 40 سال به بعده، از نظر فیزیولوژی انسانی اینجا هر فردی چه زن چه مرد، خب سنش 40 سال شد، از این به بعد دیگه سراشیبی عمر شروع میشه. سراشیبی ها از من قوتن الى ضعفن شروع میشه. تو تخصصی بیماری های خون میگن سن 40 سال به بعد خود به خود خون انسان رو به غلظت میره. حالا شما مؤمن زرنگ حواس جمع، رقیق کننده های طبیعی خون تو جیره غذایی بذار، قربون این قدیمی های زرنگ. کوفته تبریزی درست میکرد، لاش چند تا آلو بخارا بود، آبگوش درست میکرد، چند تا آلو بخارا مینداخت، من با چشمام دیده بودم. نمیدونم قیمه درست میکرد، چند تا آلو بخارا میگذاشت. حالا فیگورهای جدید چیه؟ یه پنیر پیتزا این برمیذاره، چهار تا چیپس این برمیذاره، خواهش مسخره کرد دیگران هم مسخره کردن، زودتر هم سکته میکنن، شوخی نمیکنن. مؤمنا زرنگی قدیمی رو میخوام بگم. الان یکی از بیماری شایع بین مردم مؤمنا یبوست و بواسیره. خود یبوست و بواسیر وقتی طولانی باشه، زور زیادی، گاهی خونریزی پشت کره چشم میاره. مریض مراجعه کرده به خاطر زور اضافی خونریزی پشت کره چشمش کرده، آزمایش خون داده، آزمایش مدفوع ادرار، هیچ بیماری انگلی خونی نداشت. بعد آخر معاینات معلوم شده که این چندین سال یبوست مزمن داشته و اینو درمان نکرده. این فشار اضافی که تو قرارداد صدام زور زده، خونریزی پشت کره چشم کرد. شوخی نمی‌کنم که میگم واقعیت دارم. اینا فرض.
پیاز چطوره؟
بله؟ پیاز خوبه، اما به شرطی که آس نداشته باشه و ضعف اعصاب شدید نباشه. اگرم به شدت خفقان میگیره و احساس تنگی نفس میکنه. لذا پیاز رو اینطور افراد نباید خام بخورن، باید به همراه غذا بخورن. یکی هم تمشک اون نباید پیاز خام بخوره، سیر خام نباید بخوره، اگر میخوره باید کم باشه، همراه غذاش باشه. مثلا تو یک دو سه له کرده ریخته تو آبگوش، تو کل مایه آبگوش این یه دونه پیاز متوسط پخش شده تو یک دو سه که آب میشه. یا مثلا سوپش تصادف هم نید خام نباید بخورم، خام نباید بخور. آسنیا یا کسایی که ضعف اعصابشون متوسط بالاست نباید خام پیاز یا سیر بخوره، حالش بدتر میشه و نفسش میگیره، تنگی نفس. اونا رو گفتم، اونا رو یک جلسه مؤمنا توضیح دارن، باز یه ساعت وقت میگیره. الان مؤمنا تمشک، یکی دیگه هم تمشکه، چه کسایی که دیابت دارن، چه کسایی که سکته کردن و میخوان خونشون رقیق شه، ماشاءالله دوره بره مشهد این همه تمشک هست، داقرون میری و نمیدونم ترقبه میری و شاندیز میری و زشک میری و این ور اون، ماشاءالله این همه تمشک ریخته، تازش بود میخوری روزی یه ماش. بعد مرباش رو با قند طبیعی درست کن، مثلا با شیره خرما، با شیره انگور، با شیره توت که تو نقانده شیره توت دارم، اینا مثلا چی همون با شیرینی طبیعی مربا درست کن. حالا فصل پاییز و زمستون یه قاشق پلو خوری از این مربای تمشک طبیعی بخور، قرزت خونت هم خوب شده مؤمنا، سکته مغزیت هم تکرار نمیشه چون لخته خونی دیگه برات پیش نمیاد. اینم دیگه مؤمنا. بله اگر پول داری میخوای فیگور هم بگیری جلوی دکترای داخلی و خارجی، پولای جیبت هم سرریز شده میخوای جیب خارجی ها رو پر کنی، این دارو خارجی هم بنویس. شوخی نمیکنم، اینی که میگم واقعیت، حالا بنویسین هم اینم یادگاری بنویسین. این عقصی میگم گاهی میگی این طرف دیگه واقعا خطریه دیگه، از باب استرار محتاج این آمپول شدی، حالا اینجا آقا یا مادر جانتو نجات بده. بله همون خیر 800 هزار تومن بگذر. حالا سروم خارجی، اینو بنویسیم مؤمنا یادگاری، سروم خارجی استروپتو کیناز، یه سروم خارجیه به قیمت 800 هزار تومن، هم پیشگیری میکنه از سکته به نوع لخته خون که تو مباحثه ما بودیم که لمسی یک طرفه یا دو طرفه پیش می آورد. خب سالی یک بار تزریق می شود، سالی یک بار تزریق می شود، اینم قابل عرض برای میلیونرها، سرمایه دارها، میلیاردرها یا کسی هم که پدر مادرش خیلی دوست داره میگه خیر 800 هزار تومان میگذارم، یعنی پدر مادرم سکته نکنه تا سال دیگه. این تو تجربه ثابت شده در تخصصی قدرت، فوق تخصصی قدرت از مرد و زن. مثلا یکی از خودیای خوبه در فوق تخصصی قدرت دکتر محمد عباسی، یکی از خوبهای در زنان در تخصصی قدرت و فوق تخصص قدرت دکتر زهره موسوی. خب اینا یا هر دکتری که شما بریم فرق نمی کنه، 300 متخصص قدرت در ایران داریم، 110 فوق تخصص قدرت داریم تو ایران. حالا پیش هر کدوم رفتی خواستم بگم این دارو خارجی آلمانی مؤمنا، خدا لعنت کنه هیئت و حاکمه آلمانو، این همه گاز شیمیایی به صدام داد، حالا این کارشو خوبه، این سروم خارجی مؤمنا از این سال تا سال دیگه، دیگه این بیمار شما سکته مغزی نمیزنه. انشالله هر وقت فرمولش پیدا کردین ایران تولید میکنه، فاصله نخوره، همه اینا تو نخن برای اینکه حذف واردات داروهای خارجی بشه. حالا یه یادگاری گفتم اینم بسته، این بقیهش هم یه چی بلش کن. حالا مؤمنا تو بحث داروهای گیاهی و اینها هم میتونی شما یه آقای روحانی پیرمردی هست، حالا به نظرم 90 سالش شده باشه، چند سال قبل 84 سالش بود، آقای آل اسحاق در قوم هم هست، مطب خیابون آذر زاویه خیابون سوم، سایت هم داره www.alesحاق، نمیدونم سه تا شیخ هم تو مطبش هستن، اونم روحانی و طلبه، کمک این بزرگوار پیرمرد سید میکنن. مثلا ایشون نیست گفتیم یکی از علل سکته، نگفتیم بیماری دیابته. خب یه یادگاری از آل اسحاق وسط بگم که اگر کسی دیابته به نوع قند شیرینه بخواد دیابتش خوب بشه. نظر ایشون اینه، مال آل اسحاق دارم میگه، میگه زالو روی پا میذاریم، نان جو سبوسدار بخور و کپسول گیاهی هم میده. حالا اون کپسول گیاهیش یه چیزش مثلا چی همون مثلا تخمه هندوانه حنظله، چیزای دیگه هم مثلا به ماچه تفلک نون کاسبی نندازیم، اون دیگه خودش سوار کن. گرچه نمیگن کپسول میدن. حالا این با این ستا مؤمنا میگه قند خون رو من ریشه کن میکنم، امتحانش مجانی. این حرف آقای آل اسحاق. یا بعضی هم هستن که روی قرآن، یعنی روی ظاهرش و برداشتای شخصی یا تحقیقاتی از روایات و از طب جدید هم کار کرده، مثل آقای خدادادی در اصفهان که این مهندس هواپیمای میگه و قبلا هم تو اوانی روز هم بوده، 14 سال هم تو طب قرآنی کار کرده. این هم بعضی حرفای خوب داره، دیگه سیدیاش نگاه کنیم. یه آقای دیگه هست مؤمنا که هم دکتر گیاهیه هم دکتر شیمیاییه، یه دکتر هندیه از دانشگاه علی کره تو درمانگاه دارالثقلین نزدیک خونه سید احمد اشکوری که رئیس دارالذخایر شیعه در صفائیه قم هست و از نخبگان علمی در نسخ خطیه در داخل و خارج کشور، یه سید اولاد پیغمبره. بعد این آقای سید احمد اشکوری قبل از این مکتب نرجس که آخر خیابون دانش تو مشهد هست، مکتب نرجس که حضرت خانم رئیسش هم شوهرش رئیس فدایان اسلام بود، حالا اینجا که میای جلو از این کوچه خیابون خاکی یا آخوند خراسانی هم میای کوچه فروق، از اینجا که میای از اونم راه داره. خلاصه اینجا در درمانگاه دارالثقلین هم کار میکنه در قم. این درمانگاه دارالثقلین نزدیک پله، تصور فهمیدین مؤمنا؟ خب لب رودخونه نزدیک پله. حالا این دکتر هندی ما از دانشگاه علی کره که هم دکتر گیاهی هم دکتر شیمیایی، قدیما از تجار شیعه هند بود، از تجار شیعه کشور هندوستان بود، در این دانش که این دانشگاه علی کره درست کرده که نام امام علی علیه السلام تو منطقه زنده بشه. حالا میخوام یه حرف حساب از این قبلنا گفته بودم، از خودم گفته بودم، ولی مدرکشو حالا پیدا کردم، اسم آدم منم وسط بردم، توضیحاتم دادم. خب یه حرف خوبی داره که من چند سال قبل اون حرف خوبو گفتم ولی از این آقا بوده، حالا پیداش کردم چی بیتیه. حالا وسطم ایشون میفرمود این داروهای گیاهی عمر مفیدش 6 ماهه، بعد ما بهش حاشیه زدیم، عمر مفید 6 ماهه، بیشتر از اون گاهی از تأثیرگذاری مثبتش کم میشه، گاهی معادله برعکس میشه، ایجاد مسمومیت و نارسایی میکنه. خب پس اصل حرف مال این دکتره، اون حاشیهش از ماست. چند سال قبل من این تیکه رو پیدا نکرده بودم که واسه شما بگم، اینا حاشیه های چند سال قبل هم این پیدا نکردم کجا انداخته، کاغذ زیاد داریم تو خونه. این بقیه چیزا هم مؤمنا انشالله فردا بحث سندروم رو انشالله، بحث سکسکه رو انشالله مطرح میکنیم و یه سری داروهای گیاهی از دکتر احمدیه که کتاب داره انشالله وسطم میگیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
دیروز که فرمودن که بدون اذن دکتر دواهای گیاهی بشه.